پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
با درود به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، تندرستی، ایمنی و بهروزی براتون آرزو داریم و امیدواریم در هر شهر و دیار این گیتی پهناور که با رادیو پیام دوست همراه هستید، اوقاتتون رو با دلگرمی و امید و اطمینان به روزهای بهتر و روشن‌تر سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست این چهارشنبه سوم آذر ماه از پاییز 1400 خورشیدی برابر با 24 ماه نوامبر از سال 2021 میلادی رو تقدیم شما میکنیم. برنامه های امروز ما شامل بخش چهارم از ویژه مجموعه باران به مناسبت بزرگداشت صدمین سال درگذشت حضرت عبدالبها و برنامه هفتگی خبرنگار خواهد بود که امیدواریم از شنیدن این برنامه ها لذت ببرید. با ما هم در تماس باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو در میون بگذارید. ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828 و شماره ما در واتساپ هست 001-240-560-2414. همه برنامه های رادیو پیام دوست و برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی بهایی در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS در دسترس شماست. از شما دعوت می‌کنیم مشترک رسانه ما باشید، برنامه‌های ما رو دنبال بکنید و با ما تماس بگیرید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست @PersianBMSContact. همیشه و مشتاقانه منتظر پیام‌های شما هستیم. این صدا صدای رادیو پیام دوست، شما شنوندگان عزیز ما هستید. در طی ساعت پیش رو با برنامه‌های امروز با ما همراه باشید. باران ویژه مجموعه است به مناسبت صدمین سال درگذشت حضرت عبدالبها که بخش‌هایی از اون رو در روزهای گذشته شنیدید. امروز با هم با بخش دیگری از این ویژه مجموعه همراه خواهیم شد. با هم بشنوید.
سلام، من بهمن یزدانی هستم و شما به چهارمین قسمت از پادکست باران گوش میکنین. این پادکست در ارتباط هست با تعدادی از مناجات های حضرت عبدالبها و بیان افکار و احساسات و عواطفم درباره مفاهیمی که در دل این مناجات ها پیدا کردم و به عمق دلم نشوندم و حالا دارم اونو با دلهای شما در میون میذارم. ممنونم که منو در این مسیر همراهی میکنین. امروز ادامه صحبت در مورد مناجاتی که دیروز آغاز کردیم رو پی میگیرم. بذارین قبل از اینکه صحبتم رو شروع بکنم یک مطلبی رو باهاتون در میون بذارم. یادتونه دیروز یه مقایسه‌ای کردم بین پرسه و سلوک و جمله و آیه و گفتم به قول معروف این کجا و آن کجا؟ امروز یک مثال دیگه در همین مورد میخوام براتون بزنم. به مفهوم نیستی فکر کنین لطفاً. پوچگرایان یا نهیلیست ها به هیچ و پوچ بودن هستی و انسان معتقدن. در واقع به نیستی باور دارن، با تعریفی که خودشون از این واژه دارن. عرفا، حالا نه لزوماً طبقه عرفا، منظورم همه کسانی هست که عرفان رو دنبال میکنن یا عرفان رو به معنای معرفت در وجود خودشون دارن و اونو پی میگیرن، منظورم اونه. اونها هم به نیستی معتقدن، اما باز باید گفت این کجا و آن کجا. قطره آب رو در نظر بگیرین لطفاً. این قطره اگر اصرار داشته باشه که هویت قطره‌ای خودش رو حفظ بکنه و باقی بمونه، به اندک زمانی ممکنه تبخیر و به نیستی کامل تبدیل بشه. اما اگه از هستی قطره‌ای خودش بگذره و به درون مثلا یک اقیانوس بچکه، از خود مادی و گذرانش فانی میشه، به نیستی میرسه، ولی درست در همون لحظه در دل اقیانوس به بقای جاودان، به بقای معنوی دست پیدا میکنه. اما اینکه حاضر بشه تن به چنین کاری بده، نیاز به یک درک و یک فهم درونی داره. یک درک و فهمی درونی از چیزی که داره از دست میده در مقایسه با چیزی که داره به دست میاره. در ظاهر اول اون از دست دادن هست که اتفاق میفته و بعد به دست آوردن. اول اون نیست شدنه باید رخ بده تا بعد اون هست شدنه به وقوع بپیونده. به قول حضرت بهاءالله که در یکی از الواحشون به فردی به نام مهدی میفرمایند: ای مهدی، در السن و افواه عوام این کلمه جاری و ساری، مرگ یک بار و شیون یک بار، یک بار بمیر و زندگی از سرگیر. اما کیفیت این زندگی دوباره رو که از سر میگیریم در مقایسه با زندگی قبل از این مرگی که حضرت بهاءالله بهش اشاره میکنن رو اجازه بدین مولانا برامون توصیف کنه. اونجایی که میگه از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم به حیوان برزدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم، حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک پر و سر، بار دیگر از ملک قربان شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. میبینین؟ مدام مردن و زندگی از سر گرفتنه، و اینکه تو قبل از هر بار مردن درک بکنی در قلبت، در وجودت چی رو داری از دست میدی و چی رو داری به جاش به دست میاری، به نظر من رمز قبول این کار با شکوه و البته ترسناک هست. یه مثال دیگه هم همین الان به ذهنم رسید، اجازه بدین اونم باهاتون در میون بذارم. یک بذر، یک دانه تا تن به شکافتن نده به شکفتن نمیرسه. یعنی باید از بذر بودنش بمیره تا به شکل جوانه به دنیا بیاد. این جوانه رشد میکنه و تبدیل به ساقه میشه و باز برای اینکه دست به کار آوردن گل بشه باید از حرکت بایسته، متوقف بشه یا میتونیم بگیم از ساق بودنش بمیره تا به شکل یک قنچه به دنیا بیاد. و بدون شک شما میتونین همین فرایند رو در ارتباط با قنچه و تبدیل شدنش به گل در ذهن و قلب خودتون مرور کنین. حالا ببینین حضرت عبدالبها در این مناجات این درک درونی رو چطوری توضیح میدن. خطاب به خداوند میگن هر که را پرتو و آفتاب درخشانت گیرد از ظلمت تراب بیزار است و هر که را آب ناب سیراب نماید از نمایش سراب در کنار. پس ای پروردگار نیستی آموز تا نار هستی برافروزد و حجاب خودپرستی بسوزد. اینکه یک بار و فقط یک بار پرتو این آفتاب درخشان ما رو بگیره یا این آب ناب ما رو سیراب بکنه، اون راز بزرگ و شکوهمندیه که موجب میشه به همه ترس‌ها و تردیدهای وجودمون غلبه کنیم و با شهامت به استقبال مردن و دوباره به دنیا اومدن بریم. یعنی دیگه ظلمت تراب و نمایش سراب رو در شأن خودمون نمیبینیم تا بتونیم بهش قناعت بکنیم. اینطور نیست؟ شما رو به شنیدن این قسمت از مناجات دعوت و تا فردا که ادامه صحبتام رو پی میگیرم با هاتون خداحافظی میکنم. در پناهش مسرور و پر امید باشین. خداحافظ. ذلیل و خاریم از ذلت برهان، بی برگ و باریم به برگ و نوا رسان. گنج ملکوت خواهیم و کنز لاهوتی طلبی، غنای حقیقی جوییم و از بقای معنوی سخن گوییم. هر که را پرتو آفتاب درخشانت گیرد از ظلمت تراب بیزار است و هر که را آب ناب سیراب نماید از نمایش سراب در کنار. پس ای پروردگار نیستی آموز تا نار هستی برافروزد و حجاب خودپرستی بسوزد. تا میان حبیب و محبوب آشنایی افتد و بین طالب و مطلوب رسم جدایی برافتد.
همچنان شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و با چهارمین بخش ویژه مجموعه باران همراه بودید. لینک همه برنامه‌های رادیو پیام دوست، پادکست برنامه‌ها، برنامه‌های دیداری سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی و اطلاعات راه‌های تماس با ما رو میتونید در صفحه وبسایت ما persianbahaimedia.org جستجو کنید. یادآوری کنم که برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی بهائی در انتهای صفحه نخست وبسایت ما persianbahaimedia.org در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین برنامه های دیداری و شنیداری و مقالات منتشر شده قرار بگیرید.
دوباره می سازمت وطن اگرچه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو میزنم اگرچه با استخوان خیش. دوباره میگویم از تو گل اگرچه با خشت جان خیش ستون به سخت تو میزنم، اگرچه با استخوان خیش دوباره میبویم از تو گر به میل نسل جوان تو.
وقت اون رسیده که در کنار شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با هم خبری بگیریم از خبرنگار.
خبرنگار
با خوش آمدی گرم به شما دوستان و همراهان خبرنگار. نوشین آگاهی هستم، خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم می کنم و ما در آستانه صدمین سالگرد درگذشت حضرت عبدالبها هستیم. این شخصیت فوق‌العاده و بی‌نظیر ایرانی که جهانیان در شرق و غرب عالم از ایشان به عنوان مروج آیین بهایی، پرچمدار عدالت اجتماعی و سفیر صلح یاد می‌کنند و پیروان آیین بهایی ایشان را مرکز عهد و میثاق و نمونه والای تعالیم این آیین و مبین و مفسر آیات و آثار حضرت بهاءالله، بنیانگذار دیانت بهایی می دانند. حضرت عبدالبها در روز هفتم آذر ماه 1300 هجری شمسی برابر با 28 ماه نوامبر 1921 میلادی در سن 77 سالگی به دور از وطن در شهر حیفا چشم از جهان فرو بستند. در مراسم خاک سپاری ایشان هزاران نفر از ادیان و عقاید و پیشینه های متفاوت برای ادای احترام شرکت کردند و با عباراتی چون شاهراه حقیقت، رکن صلح و نمادی از روشنی و عظمت به تمجید و تحسین و ستایششان پرداختند. در خبرنگار امروز همراه با میهمان عزیز برنامه آقای دکتر رامین علیزاده صحبتی داریم در مورد تأثیر صعود و یا درگذشت حضرت عبدالبها بر جهان و جامعه جهانی بهائی و میراث جاودانه‌ای که حضرت عبدالبها برای اهل عالم به جای گذاشتند. در یک معرفی بسیار مختصر باید بگم آقای دکتر رامین علیزاده دکترای خودشون رو در رشته فیزیک ذرات از دانشگاه آکسفورد در انگلستان دریافت کردند. بیش از 30 سال تجربه کار در امور مالی با سمت‌های ارشد در بانک‌ها و مؤسسات بین‌المللی سرمایه‌گذاری رو دارند و در حال حاضر مدیر عامل و مدیر ارشد صندوق سرمایه‌گذاری جهانی ویستا بی کپیتال در آمریکا هستند. دکتر علیزاده همچنین پژوهشگر تاریخ و آثار آیین بهائی هستند و سالهاست که با تشکیل گروه‌های مطالعه و تحقیق به آموزش و تدریس موضوعاتی در این زمینه نیز مشغول بودند. با ما همراه بمونید چون تا لحظاتی دیگر به آقای دکتر رامین علیزاده خوش آمد میگیم و گفتگوی امروز رو آغاز میکنیم. آقای دکتر رامین علیزاده درود بر شما، بسیار خوش آمدین و سپاسگزارم از اینکه دعوت من رو برای شرکت در این برنامه قبول کردین.
تشکر میکنم از دعوت شما به برنامه خبرنگار و درود میگم به همه شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی خیلی ممنونم. آقای دکتر علیزاده همونطور که میدونید واقعه صعود یا درگذشت حضرت عبدالبها از چندین لحاظ حائز اهمیت بسیاری هست که در حقیقت موضوع صحبت امروز ماست، اما قبل از اون میخواستم خواهش کنم اگر ممکنه کمی در مورد بستر تاریخی این واقعه برامون توضیح بدین و یا به عبارتی از جهان اون زمان چه تصویری رو باید در ذهن داشته باشیم.
همانطور که میدانید حضرت عبدالبها در 28 نوامبر سال 1921 میلادی در شهر حیفا صعود فرمودند. حدود 13 سال پیش از این واقعه، یعنی در سال 1908، انقلاب ترکان جوان بود و در حقیقت این انقلاب موجب برچیده شدن امپراتوری عثمانی شد. این واقعه یعنی انقراض امپراتوری عثمانی که بیش از 600 سال دورش بود، باعث این شد که حضرت عبدالبها از زندان و تبعید رهایی شوند و بعد از این بود که سفرات خود را به اروپا و امریکا برای ابلاغ و شناسایی پیام حضرت بهاءالله شروع کردند. چندی بعد از بازگشت حضرت عبدالبها از سفرات خود به اروپا و امریکا، یعنی هنوز یک سال هم نشده بود که جنگ جهانی اول شروع شد. این جنگ اول در بین دول اتریش مجارستان و سربیا بود تا اینکه بعداً روسیه، آلمان، انگلستان و فرانسه هم وارد این جنگ شدند. همانطور که می‌دونید این جنگ که حدود 4 سال طول کشید و چندین میلیون تلفات داد، یکی از تأثیرات مستقیم یا میشه گفت غیر مستقیمش این بود که تک تک این امپراتوری‌ها که صدها سال قدمت داشتند از بین رفتن. دولت عثمانی را که صحبتشو کردیم، دولت روسیه و در حقیقت امپراتوری رومانوف بعد از 300 سال ریاست در سال 1917 سقوط کرد. همچنین پادشاهی خاندان هابسبورگ در اتریش که حدود 700 سال شاید بیشتر پادشاهی کردند و بالاخره اونها هم در سال 1918 ریاستشون به پایان رسید. خلاصه در این دوران کوتاه قبل از صعود حضرت عبدالبها و بعد از آن، تحولات بسیاری در دنیای خارج امر هم در شرق و هم در غرب انجام گرفت. خصوصا همینطور که گفتیم این سلطنت هایی که صدها سال پا بر جا بودند تک تکشون به پایان رسیدند.
خیلی ممنون. در مورد شرایط جامعه جهانی بهایی در زمان صعود حضرت عبدالبها از شما بپرسم و در حقیقت اینکه آیین بهایی در چه مرحله ای از پیشرفت بوده در اون زمان؟
اگر به سالهای قبل و بعد از درگذشت حضرت عبدالبها ملاحظه کنیم، یعنی حدوداً 10 سال قبل و 10 سال بعد از صعود، یه مدت 20 ساله بگیم، میبینیم که چقدر فرق بزرگی بین اتفاقاتی که در جامعه بهایی اتفاق افتاد و در این حال حادثه هایی که برای دنیای خارج اتفاق افتاد. حضرت ولی امرالله در یکی از نامه های مهم خود به احبای غرب به عنوان دور بهایی یا Dispensation of Baha'u'llah که در سال 1934 نوشته بودن، اشاره به 20 سال قبل از آن نامه می فرمان که این حوادث خطیره که سبب انقلاب و جنگ های بین این کشورهای دنیا اتفاق افتاده بود، در این حال مصادف بودند با ساخت و ساز مؤسسات یک نظم بدی که نجات بشر به آن وابسته می باشد. البته اساس این نظم را حضرت بهاءالله و بعد از ایشان پسرشان حضرت عبدالبها پیاده فرموده بودند و یکی از آثار مهمی که در حقیقت نقشه این نظم بدی است، الواح وصایای حضرت عبدالبها است که مانند یک آرشیتکت یا معمار نقشه این مؤسسات رو برای ما کشیدن. انشالله در آینده وقتی باشه که با هم صحبتی راجع به الواح وصایا کنیم. حالا چند تا از پیروزی های امر رو در این مدت 20 ساله ملاحظه کنیم. اولا گرچه در زمان حضرت عبدالبها نزدیک 35 کشور درهایشان باز شده بود به هم، ولی هنوز آن پایه های نظم اداری درست جا نیفتاده بود. یعنی مؤسساتی مانند محافل ملی که در حقیقت وجودشان برای انتخاب بیت العظم لازمه هنوز تشکیل نشده بودند. 13 سال بعد یعنی دوره حضرت شوقی افندی 8 محفل ملی روحانی تشکیل شده بود، مانند محافل انگلستان، آلمان و اتریش که 1 محفل بودند، هند و برمه، مصر و سودان، امریکا و کانادا، استرالیا و نیوزیلند، ایران که محفل مستقل خودش رو داشت و عراق. 1 مثال دیگر این بود که در سال 1926 ملکه رومانی کوین ماری که به وسیله خانم مارتا روت تبلیغ شده بودند، 1 جزوه بسیار زیبایی راجع به هم می نویسند که در بیش از 200 روزنامه در سراسر امریکا و کانادا چاپ شده بود. دیگر ترجمه بعضی از آثار مهم امری به وسیله حضرت ولی امرالله مانند کتاب ایقان بود که در سال 1930 ترجمه و چاپ شد و همچنین تاریخ نبیل در سال 1932. پس اگر به این چند مثالی که عرض شد ملاحظه کنیم، در حقیقت میبینیم که تمام این پیروزی ها یک نشانه ای بود که امر مبارک در سراسر دنیا از یک مرحله مجهولیت داشت بیرون می آمد و همزمان با آن شروع تشکیل این مؤسسات مهم نظم اداری بود که حضرت ولی امرالله به آن اشاره فرموده بودند.
تأثیر درگذشت حضرت عبدالبها بر جامعه باهایی رو چگونه تشریح میکنید و همینطور تأثیری که این واقعه بر جامعه بزرگتر و یا جامعه جهانی داشت؟
همانطور که قبلا اشاره کردیم، سعود مبارک در روز 28 نوامبر سال 1921 حدود یک ساعت و نیم بعد از نیمه شب واقع شد. خبر سعودشون بسیار ناگهانی بود. در ضمن این خبر را خواهر عزیزشون حضرت ورقه اولیا به وسیله یک تلگراف به هبای ایران فرستاده بودند. اولا یک موضوع مهم این بود که با سعود حضرت عبدالبها عصر رسولی که ابتدای آن در حقیقت با اظهار امر حضرت ربعالی در سال 1844 میلادی شروع شد، که همان سالی بود که اتفاقا حضرت عبدالبها متولد شده بودند و با سعود حضرت عبدالبها به اتمام رسید. همانطوری که می‌دانید این عصر رسولی اولین عصر دوره بهایی است که در این عصر با وجود دو ظهور مستقل، یعنی ظهور حضرت ربعالی و ظهور حضرت بهاءالله، یک نیرو و قدرتی در عرض به وجود اومده بود که تأثیرات آن به مرور در هر مرحله تکاملی این نظم بدی خودش را نمایان کرد و به فرموده حضرت ولی امرالله به وسیله این قدرت نافذه الهی است که در این عصر، یعنی عصر تکوین، مؤسسات امری به وجود می آیند. در زمان حضرت عبدالبها مرکز امر یا مرکز میثاق که یکی از مهمترین القاب ایشان بود، بسیار واضح بود که برای کیست، چون حضرت بهاءالله در کتاب عهدی به وضوح فرموده بودند که بعد از سعود خود کل احبا باید توجهشان به غسن اعظم یعنی حضرت عبدالبها باشد، که همین هم شد. در ضمن غیر از کتاب عهدی حضرت بهاءالله، در آثار دیگرشان اشاره هایی بسیار واضح به مقام حضرت عبدالبها کرده بودند. آثاری مانند کتاب اقدس، سوره غسن، لوح عرض با و غیره که اکثر احبا تا حدودی انتظار آن را داشتند که حضرت عبدالبها جانشین پدر خواهند شد. ولی وقتی که سعود حضرت عبدالبها واقع شد، هیچ کس نمی دونست که در الواح وصایا چه کسی جانشین ایشان خواهند شد، تا اینکه آن را خواندند و با محتویات اون آشنا شدند. پس میشه گفت که این موضوع بسیار مهمی بود برای احبا که بدونند مرکز امر کیست بعد از حضرت عبدالبها. البته همونطور که می دانیم حضرت شوقی افندی ولی امر به عنوان مرجع امر تعیین شدند و این خبر هم برای خود ایشان و هم برای بهائی‌های دیگه خیلی غیر منتظره بود. یک نکته دیگر این است که حضرت عبدالبها نه تنها برای احبا بلکه برای جامعه خارج از امر یک شخصیتی بسیار مهم و محترمی بودند. چرا؟ برای اینکه آن کمالات و خصائص شایسته ایشان تأثیراتش هم در آشنا دیده میشد و هم در بیگانه. به همون نشون که در روز مراسم خاک سپاری ایشان در حیفا ثبت شده که بیش از 10,000 نفر از عرب و عجم، از مسیحی و کلیمی و مسلمون، از رؤسا و فقرا، از مصری و هندی و یونانی، همه حضور داشتند و احترام خود را نشان می‌دادند. روزنامه النفیر حیفا متن سخنرانی‌هایی را که نمایندگان ادیان آن روز انجام داده بودند چاپ نموده که می‌توان با آن مراجعه کرد. البته این یک مثالی بود که تأثیر زندگی حضرت عبدالبها را در جامعه بیرون نشان می‌دهد، ولی امثال این زیاد است که در تاریخ حیات ایشان ثبت شده.
پرسش بعدی من در مورد میراث حضرت عبدالبها است. البته می‌دونم این موضوع بسیار موضوع وسیعی هست و وقت زیادی نیاز داریم که به همه ابعاد اون بپردازیم، اما اگر لطف کنید و به طور بسیار مختصر در این مورد توضیحاتی رو برای شنوندگانمون بفرمایید.
میراث حضرت عبدالبها در مقام اول این بود که جانشین حضرت بهاءالله و مرکز عهد و میثاق ایشان بودند. این مقام ضامن این شد که جامعه بهایی مصون از انشقاق و اختلاف شود و به عنوان مبین آثار حضرت بهاءالله باعث این شد که بشر اهمیت و قدرت درک کلام الهی را داشته باشد. و همچنین میراث حضرت عبدالبها این بود که کاملا یک مقام یکتا در تاریخ ادیان برای خود داشتند. تا حال شخصیتی مانند ایشان در تاریخ نبوده که اسما و صفات الهی را به این درجه کمال در زندگی خود نمایان کند. میراث حضرت عبدالبها این بود که وجودشان در این عالم، یعنی از تولدشون در سال 1844 تا صعودشان در سال 1921 مصادف بود با کل مدت عصر رسولی دوره بهایی. و همچنین میراث حضرت عبدالبها این بود که به عنوان یک معمار مصون از خطا در الواح وصایای خود نظم بدیع حضرت بهاءالله را طرحی تعیین کنند که مؤسسات آینده امر بر مبنای آن شکل بگیرند. و در خاتمه میراث حضرت عبدالبها آن مقامی است که خود برای خودشان انتخاب فرمودند. می‌فرمایند نام من عبدالبهاست، صفت من عبدالبهاست، حقیقت من عبدالبهاست، این است آرزوی من، این است آمال من، این است حیات ابدی من.
شنوندگان عزیز، گفتگوی ما با آقای دکتر رامین علیزاده در مورد حضرت عبدالبها ادامه داره، اما وقت برنامه امروز ما کوتاهه. بنابراین برای شنیدن بخش دوم این گفتگو از شما دعوت میکنم در خبرنگار هفته آینده به ما بپیوندید.
ای حضرت Johnny.
اکسیر معرفت. مروری بر مضامین کتاب ایگان. دوشنبه ها از رادیو پیام دوست.
از تا همامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن.
و در اینجا به پایان برنامه های این چهار شنبه رادیو پیام دوست میرسیم. همراه با همه همکارانم در بخش تولید برنامه های امروز از همگی شما خداحافظی میکنیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، شاد و پاینده و پیروز باشید.